بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 211 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءت فإن الله شدید العقاب. این آیه بیانگر این است که ای محمد بپرس، سل یعنی بپرس از بنی اسرائیل، از یهودی که در مدینه با مسلمان ها زندگی می کردند، کم آتیناهم من آیت بینه، چند آیه از آیات واضح و آشکار خود را به آنها دادیم. یعنی در اینکه بخواهند پیامبر موسی علیه السلام را مورد تصدیق قرار بدهند، آیات متعددی که در قرآن به آن اشاره شده، ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، 9 آیه واضح و آشکار به پیامبر موسی علیه السلام دادیم تا بنی اسرائیل با دیدن آن آیات، آیات کونی، آیاتی که به عنوان معجزه از آنها یاد میشه، به پیامبر موسی ایمان بیارن و حرفای او را باور بکنن و پیامبری او را مورد تصدیق و تایید قرار بدهند. چند آیه که در این آیه به اون اشاره شده، کم آتیناهم من آیت بینه، در برخی دیگر سوره ها به 9 آیه مشخص شده. 9 آیات بینات، آیات مانند عصای موسی علیه السلام، عصایش که انگامی به سنگ میزد 12 چشمه از آن جاری میشد، هنگامی که در مقابل فرعون به زمین انداخت تبدیل به اژدهایی شد که سحر ساحران را خورد و همه آنها را از بین برد. عصایی که وقتی به دریا رسیدند و پشت سرشون لشکر 700 هزار نفری فرعون وجود داشت، بر دریا زد و دریا برای آنها گشوده شد. این آیه یکی از واضح‌ترین و آشکارترین آیاتی بوده که بنی اسرائیل آن را با چشم سر خود می‌دیدند. آیه دیگری مانند آیه دست، وقتی که موسی علیه السلام دست خود را در گریبان خود فرو می‌برد و آن را بیرون می‌آورد، با نور بسیار زیادی می‌درخشید. و این سفیدی ناشی از بیماری پیسی نبود، من غیر سوء در قرآن اومده، چون بیماری پیسی از آن به عنوان سوء یاد میشه، چیزی که مردم چندششون میاد، خوششون نمیاد از این بیماری. و در سوره اعراف اومده که فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آیات بینات. آیه طوفان که بر بنی اسرائیل فرستاده شد و شپش که بر فرعون و فرعونیان نازل شد و قورباغه و ملخ، فارسلنا علیهم الطوفان والجراد، این چیزهایی بود که بر فرعون فرستاده شد و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داد، تا اینکه و دم، حتی خون، یعنی مثلا ظرف‌های آبشون صبح وقتی می‌مودن بلند بشن که استفاده بکنن، آن آب تبدیل به خون شده بود. آیا خون قابل آشامیدن است؟ آیا با خون میشه دست و صورت خود را شست؟ انتقام‌هایی بود به عنوان آیاتی واضح و آشکار که برای تأیید پیامبر موسی علیه السلام بر علیه فرعون و اقوامش فرستاده شده بود. تا جایی که فرعونیان به موسی علیه السلام گفتند که تو برای ما دعا بکن تا این مشکلات ما برطرف بشه، ما بنی اسرائیل رو به شما تحویل میدیم، با خودت ببر هر جا میخوای ببری و از قید بندگی ما رها بشند. چون معروفه که فرعون قوم بنی اسرائیل را به بندگی خود کشیده بود. و آنها را به برده داری می کشید. این جمله آیاتی بود که به پیامبر موسی علیه السلام داده شده بود و بنی اسرائیل آنها را با چشمان خود می دیدن. فانزلنا علیهم المن و السلوى. المن و السلوى هم دو آیه دیگر از آیات بیناته که من در تفسیرش اومده که مانند حلوا بوده و سلوا هم پرنده مانند بلدرچین، از آن می‌خوردند. و دیگر آیات، آیات زیادی. انگار این آیه میخواد اینو بگه که شما کفار قریش، الان پیامبری برای شما مبعوث شده، محمد ابن عبدالله، همان گونه که موسی علیه السلام در بین بنی اسرائیل برانگیخته شد. به پیامبر موسی علیه السلام آیات زیادی دادیم تا قومش و حتی فرعون و فرعونیان بر اساس دیدن آن آیات به او ایمان بیارند، ولی اکثرا ایمان نیاوردند. فرعون و لشکرش و ملتش کسان ایمان نیاوردند تا وقتی که همه آنها غرق شدند در دریا. و بنی اسرائیل هم وقتی که ایمان می آوردن، ایمانشون چندین بار مورد خدشه شرک قرار گرفته بود، گوساله پرستی کردن، ایرادهای بنی اسرائیلی می گرفتن، پیامبر موسی را اذیت می کردن. ولا تکونو کالذین آذوا موسی، مانند کسانی که موسی را اذیت کردن نباشید. و هزار بهانه و ایراد دیگر. اکنون شما کفار قریش دارید از محمد درخواست میکنید که آیه‌ای برای شما ارائه بکنه مانند آیاتی که به موسی داده شده بود. قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. در سوره قصص اومده که کفار قریش میگفتند ای کاش به محمد نیز آیاتی همانند آیاتی که به موسی داده شده بود داده می شد و ما ایمان می آوردیم. در جواب این ایرادها که متنوع است و در آیات مختلفی از قرآن بیان شده، خصوصا در سوره اسراء و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، تا آخر آیات ما رو برای ما مکه رو پر از باغ کن، برای ما همه کوه صفا رو تبدیل به طلا کن، برای ما فلان کن و فلان کن، برای ما یک کتابی از آسمان نازل کن تا زیر بالینمون وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم اونو زیر بالین خود ببینیم و بدونیم که تو بر حق هستی. کاش این چیزا به ما داده میشد. و هزار ایراد دیگر. منظور آیه اینه که بنی اسرائیل چنین آیاتی بنها داده شد و ایمانشون تقلق بود. حالا فرض بر این بگیریم که به محمد صلی الله علیه و سلم آیاتی از جنس آیات موسی داده بشه، آیا ایمان می آورید؟ آیا واقعا راست میگید؟ یا اینکه راه بنی اسرائیل در پیش میگیرید؟ حتی خودشون گفتن که زمانی به پیامبر ایمان می آوریم که از آسمان بالا بری، یا اینکه خود پیامبر از آسمان بالا بره. و گفتن که با این وجود هم اگر هم از آسمان بالا بره بازم بهش ایمان نمیاری. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ. حتی اگر از آسمان هم بالا بری ای محمد بازم به تو ایمان نمیاری، یعنی با دیدن این آیه، مگر زمانی که کتابی از آسمان برای ما نازل بکنی و به تک تک ما یک نسخه بدی. درخواست کردن که اگر واقعا تو پیامبر برحق هستی بزن ماه رو دو نصف کن. خب ما اعتقاد داریم که چنین کاری صورت گرفته و پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره به ماه کرد و ماه دو قسمت شد. و با وجودی که این آیه را با چشم خود دیدن گفتن محمد ساحره، و در سوره حجر مثلا یکی از این بهانه ها اومده که گفتند ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، اگر ما بابی دری از آسمان برای کفار قریش باز کنیم تا آنها از این در بالا برند و خبر راستگو بودن محمد را از آسمان ها دریافت بکنند و برگردند، لقالوا انما سكرت ابصارنا، چون درخواستشون این بود دیگه، یک دری برای ما از آسمان باز کن تا ما خودمون بریم بالا ببینم واقعا تو راست میگی یا نه، خبری هست اونجا، چیزی هست. گفت حتی اگر این کار رو برای اونها انجام میدادیم بازم ایران میگرفتن که محمد چشمهای ما را بسته، یعنی ما رو سحر کرده. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، که ما دچار سحر شده ایم. و از این گونه ایرادها، منظور اینه که کسی که بخواد ایمان بیاره، قرآن بزرگترین آیه پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و معمولا آیات پیامبران، معجزات پیامبران در راستای آن پیشرفتی است که در خود جامعه وجود داره. مثلا معجزه های پیامبر موسی علیه السلام بیشتر از جنس آن کارهایی است که ساحرین، کسانی که کار سحر می‌کردند در زمان فرعون این کارها را انجام می‌دادند. اونا مثلا ریسمان رو بر زمین می‌انداختند و در چشم بیننده طوری جلوه‌گر می‌شد که مانند مار حرکت می‌کنه. آیه موسی علیه السلام شد عصایی که بر زمین می‌اندازد و تبدیل به اژدها شود و آنها را بخورد. یکی از آیات پیامبر عیسی علیه السلام این بوده که دست می‌کشیده بر انسان کور مادرزاد خوب می‌شده، چون علم پزشکی در زمان عیسی علیه السلام بسیار پیشرفت کرده بوده و عیسی علیه السلام چنین آیاتی بهش داده بوده که آنها را عاجز می‌کرده. در علم آنها نمی‌شده با دست کشیدن کوری بیمارزاد بیماری کوری رو که به صورت مادرزادی هست درمان کرد، یا بیماری پیسی رو با دست کشیدن برطرف کرد. و وقتی که عیسی علیه السلام این کارا را انجام می داده، اونها عاجز و درمانده می شدن. به پیامبر ما قرآن داده شد، چون در زمان ایشان قریش و دیگر قبائل عربی به زبان و فصاحت و بلاغت زبان خودشون می نازیدن و پیشرفت کرده بودند و با هم مسابقه می گذاشتند، مسابقه شعر، و هر کسی که هر قبیله‌ای که شاعر بیشتری داشت، آن قبیله از افتخارات بیشتری برخوردار بود و اعتبار بیشتری در بین دیگر قبایل داشت. این قرآن نازل شد و همه آنها از آوردن کتاب مانند قرآن عاجز ماندند. کسانی بودند که در شعر و شعر گفتن زبان زد عام و خاص بودند، ولی با آن وجود نتوانستند با قرآن مبارزه بکنند و آنها را عاجز کرد. وقتی که آیات قرآن را میشنیدند میگفتند که این شعره، بعد خودشون میگفتند نه این شعر نیست، میگفتند سحره، بعد میگفتند نه سحر نیست، ما سحر دیدیم، شعرم دیدیم، نه شعره و نه سحره. خودشون بین خودشون این حرفا رو میزدند. پس اگر کسی بخواد ایمان بیاره، این آیه ایست منون یک آیه معنوی وجود داره و آیات حسی که به موسی و عیسی و دیگر پیامبران داده شده هم به پیامبر داده شده، شق القمری که انجام داده و دیگر آیاتی که برای آنها رخ می داد و می دیدن با چشمهای خودشون، برکتی که در خود پیامبر وجود داشت در بچگیش وقتی که در بین قبیله حلیمه سعدیه بود و گوسفندان این قبیله در مقایسه با دیگر قبایل خیلی پرگوشت و پرشیر بود، و همچنین آنجایی که مردم با چشمان خود می دیدن که دانه های ریگ در دستان پیامبر مشغول به تسبیح هستند، از آنها صدا خارج می شد. و زمانی که به مدتی بر روی تنه نخلی می ایستاد در مدینه و خطبه می خواند، و وقتی که براش منبر درست کردن و آن تنه نخل را رها کرد، آن تنه نخل مانند یک بچه کوچک گریه کرد و صدای گریه از آن برخاست و صحابه این رو شنیدند. چیزهایی که در قواعد فیزیکی و تجربی نمی گنجه، معجزه است و معجزه قرار نیست که تابع قواعد فیزیکی و تجربی و شیمی باشه، وگرنه معجزه نبود. عصای پیامبر موسی وقتی که به زمین می‌نازه تبدیل به اژدها میشه خارج از قواعد فیزیکی است. وقتی که به دریا میزنه و دریا شکاف میخوره خارج از قواعد فیزیکی است، وگرنه که معجزه نبود. وقتی که پیامبر عیسی علیه السلام دست به بیمار میکشید و کوری مادرزادی اون برطرف میشد خارج از قواعد تجربی و پزشکی است، وگرنه معجزه نبود. و همچنین وقتی که تنه نخلی گریه میکنه از این که پیامبر او را رها کرده و بر منبر ایستاده خطبه میخونه، خارج از قواعد فیزیکی است. و ما همان گونه که به عصای موسی ایمان داریم و همان گونه که به درمان کردن بیماری های غیر قابل درمان توسط عیسی علیه السلام ایمان داریم، به همین چیزا هم در مورد پیامبرمان ایمان داریم، هرچند خارج از قواعد فیزیکی و تجربی و پزشکی باشه. پس ما چنین آیاتی را دادیم به بنی اسرائیل که قبل از شما از کفار قریش بودند، ولی چی کار کردن؟ ایمان نیاوردن. حال فرض بکنیم ما به پیامبرمان همون آیاتی که شما پیشنهاد میکنید و درخواست میکنید بدهیم، کوه صفا رو تبدیل به طلا بکنیم، ایمان میآورید؟ نه. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. و هر کسی که نعمت الهی را بعد از این که به اون داده میشه تبدیل به کفر بکنه، به جای اینکه شاکر باشه و اون نعمت رو دریابد و شکر الهی را به جای بیاورد، بگه نه این سحر بود، چین این انسانی باید بدونه که الله تعالی شدید العقابه، عقوبت سختی برای این انسانهایی قرار داده شده. و این شبیه همون آیه است که در سوره ابراهیم علیه السلام اومده که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. آیا ندیدی آن کسانی که نعمت الهی که برای آنها آمده بود رو تبدیل به کفر کردند؟ یعنی به جای اینکه راه شکر آن نعمت رو در پیش بگیرن به اون کفر ورزیدند، که منظور از نعمت الهی بر اساس اقوال مفسرین خود وجود پیامبر است. پیامبر در بین آنها مبعوث شد به عنوان یک نعمت الهی، و آنها به جای اینکه با ایمان آوردن به آن راه شکر را در پیش بگیرن، ایشان را تکذیب کردند و راه کفر را در پیش گرفتند. اینا چه کار کردن؟ سران قریش بودن و احلوا قومهم دار البوار. اینا کسانی بودن که به عنوان سران و بزرگان قریش به بقیه اهل مکه میگفتن که به این شخص ایمان نیاورید، و آنها را مجبور میکردن که به پیامبر کفر بورزند، و آنها را کشیدن به معرکه بدر، به جنگ بدر، و در آنجا هلاک شدند. احلوا قومهم دار البوار. این در دنیاست، و در آخرت هم آنها را هلاک کردند. دار البوار یعنی جایی که انسان به هلاکت میرسه. این دار البوار در خود آیه تفسیر شده که جهنم، منظور از دار البوار جهنمه. یصلونها، جهنمی که در آن افکنده می شوند. و و در آن می سوزند. بنابراین هرچند این آیه کلمه نعمت الله عمومیت داره، یعنی هر نعمتی از نعمتهای الهی انسان شکرشو به جا نیاره مستحق عقوبت است، مگر اینکه الله تعالی بخواهد تا زمانی که این کفر به نعمت کفر اکبر نباشد بخواد او را ببخشد. ولی اگر کفر اکبر باشد، مانند کفر آوردن به پیامبر، کفر ورزیدن به پیامبر که به عنوان یک نعمت الهی است، چنین کفری دیگه بخشیده نمیشه. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وضعیت کفار در این دنیا، حقیقت کفار به این شکل است که جهان دنیا، حیات دنیا برای آنها زینت داده شده و آنها همه چیز خود را در این دنیا میبینند، تمام خوشیهای خود را در این دنیا میبینند. و به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی میفرماید الدنیا جنت الکافر، دنیا بهشت انسان کافر است. چرا؟ چون به آخرت ایمانی نداره. و اگر در این دنیا به مال و ثروتی برسه، سعی میکنه تا جایی که امکانش هست به خوشیهای خودش بپردازه، چون دیگه میدونه با مرگ این دنیا به پایان میرسه. همه چیز اون این دنیاست، دنیایی که فانیست، پس از گذشت چند سال به پایان میرسد. و سجن الکافر، دنیا در ادامه حدیث میفرماید که زندان و سجن المؤمن، الدنیا جنت الکافر و سجن المؤمن، زندانیست برای انسان مؤمن این دنیا. چرا؟ چون وجود انسان مؤمن در این دنیا، این مدت زمانی که در اینجا هست تا اینکه قیامت برپا شود و وارد بهشت شود، این مدت زمان انگار در مقایسه با نعمتهایی که میتونه در بهشت از آنها برخوردار باشه و الان به سبب وجودش در دنیا از آن نعمتها ممنوع هست، این دنیا مانند یک زندانه برای او. همون گونه که یک انسان زندانی از خیلی از نعمتهای خارج از زندان چیه؟ محرومه. نعمت آزادی، نعمت دیدن ماه و ستاره، نعمت دیدن آسمان، نعمت دیدن خورشید، محرومه، یک زندانی نمیتونه اونا رو ببینه. نعمت دیدن افراد خانواده و خیلی لذت‌های دیگری که در این دنیا وجود داره، ممکنه مباح باشه، حتی حلال باشه، ولی یک انسان زندان، یک انسان زندانی از این نعمت‌ها محرومه به طبیعت حالش، چون زندانی است. و یک انسان مؤمن هم در این دنیا به طبیعت حالش در مقایسه با نعمت‌های بهشت زندانی است، دسترسی به نعمت‌های بهشت نداره تا زمانی که اینجاست. پس حیات دنیا، زندگی دنیا برای انسان کفار زینت داده شده، همه چیزشون همینجاست، تمام خوشیهاشون تو این دنیاست. روز قیامت جز جهنم چیز دیگری نیست. و با این وجود چه کار میکنن؟ و یسخرون من الذین آمنوا، و از انسانهای مؤمن مسخره میکنند، میگن اینا بر این باور هستن که بعد از اینکه مردیم دوباره زنده میشیم و وارد بهشت میشیم و در بهشت از انواع نعمتها برخوردار خواهیم شد. کجا انسان مرده دوباره زنده شده؟ به این شکل مسخره میکنن از انسانهایی که ایمان دارن به این مسائل، کارشون اینه. و تا امروز و تا روز قیامت هم این ماجرا ادامه خواهد داشت. انسانی که ایمان نداره به روز قیامت، از انسانی که ایمان داره مسخره میکنه، میگه دیوونه ای. میگه کجا دیدی که یکی بره برگرده خبر بیاره؟ کجاست انسانی که مرده باشه و دوباره برگرده به این دنیا؟ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. درسته انسان‌های مؤمن در این دنیا با شنیدن چنین سخنانی اذیت میشند و آزار میبینند، چون کفار به اینها زخم زبان میزنند، چه کفار مشرک و ملحد و چه مشرکین اهل کتاب، همان گونه که در سوره آل عمران اومده. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا. زخم زبان زیاد از این دو دسته میشنوید، اهل کتاب و مشرکین، شما را اذیت میکنن با زبان خودشون. و این در صورتی که انسان مؤمن کار به اونا نداره، اونا را اذیت نمیکنه با زبان خودش، بلکه برعکس خیرخواه اوست، بهش میگه بیا وارد دین ما بشو تا به سعادت برسی. ولی در روز قیامت انسانهای متقی از لحاظ درجه بالای چنین انسانهایی هستند، برتر از اینها هستند. جای انسانهای متقی در بهشته، بهشتی که خود بهشت باز در اون درجات متفاوت وجود داره، 100 درجه. ولی انسانهای کافری که در این دنیا ممکنه از لحاظ دنیوی بر برخی از مؤمنین برتری داشته باشند، مال و اموال بیشتری داشته باشند، قصر و خانه بیشتری داشته باشند، ولی روز قیامت برعکس میشه. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. و الله تعالی رزق و روزی خودش رو، چه رزق و روزی دنیوی از مال و ثروت و چه رزق و روزی اخروی از ورود به بهشت و اهل بهشت شدن، به هر کسی از بندگانش که بخواهد بدون حساب و کتاب میدهد. ممکنه در این دنیا انسان مؤمن باشه و فقیر. پیامبر ما بهترین و برترین مخلوق در این دنیا چگونه زندگی کرد؟ ثروتمند بود، قصر داشت، کاخ داشت، غذاهای آنچنانی داشت، بهترین مخلوق پروردگار. نه، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که 3 بار هلال رو، هلال ماه که دلالت بر 2 ماه پی بدهد، می دیدیم در آسمان و در خانه پیامبر آتشی به منظور پختن غذا افروخته نمی شد، نبود که چیزی بپزند 2 ماه پیاپی. ولی بنگر به درجات پیامبر ما در روز قیامت، سید مرسلین، سید ولد آدم. منظور اینه که این دنیا اگر انسان از درجه‌ای در این دنیا برخوردار باشه، دلیل بر این نیست که روز قیامت هم از چنین درجاتی برخوردار خواهد بود. این همه انسان کافر در این دنیا زندگی می‌کنند، در بهترین جاهای زمین، در خوش آب و هواترین جاهای زمین زندگی می‌کنند، بهشت مناطقشون، ولی مشرک، کافر. و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حجاز برانگیخته شد، جایی که نه علفی است نه بوته، گرمای شدید. به حال اعتبار به این دنیا نیست. این دنیا هر چند انسان از نعمتی برخوردار باشد، اگر قدر آن نعمت را بداند و شکر الهی را به جای بیاورد و انسان مؤمنی باشد و حق و حقوق الهی را در مال و اموال و نعمتهای خود بداند، بله این میشه درست. هم دنیا داره هم آخرت داره. ولی اگر مشرک باشه، کافر باشه، مؤمن نباشه و نعمتهای الهی رو نادیده بگیره و شکر نعمتهای الهی رو به جای نیاره، چنین انسانی تمام این نعمتهایی که بهش داده شده روز قیامت از آن بازپرس خواهد شد، با نعمتها ما چی کار کردید؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، از شما در مورد نعمتهایی که به شما داده شده سوال خواهد شد، در چه راهی به کار بردی این نعمتها رو. حدیث داریم که در روز قیامت انسان گام خود را بر نمی دارد مگر اینکه از چند چیز از اون سوال میشه: از عمرش در چه راهی سپری کرده، از مالش از کجا کسب کرده و در کجا خرج کرده. پس ما در مورد نعمتهای معنوی و نعمتهای حسی مادی اگر آنها را در راه عبادت و رضایت پروردگار به کار نبریم، این خطر وجود داره که مورد عقوبت قرار بگیریم، مگر اینکه لطف الهی شامل حالمون بشه و ما را ببخشه. اینم تا زمانی است که کفران آن نعمتها به درجه کفر اکبر نرسه، در حد کفر اصغر باشه، کفر نعمت باشه فقط. خب به این اندازه اکتفا میکنیم تا جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.